ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت مشنوین که رئیس جمهور غنی در یک صحبت تلفنی با وزیر دفاع آمریکا روی ادامه مبارزه علیه تروریسم صحبت کرده. ایره هم مشنوین که جامعه جهانی و شورای علمای افغانستان همدی دیروز بر سر محکمه در کابل محکوم کردند. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای داخل افغانستان از همکارم احمد حنایش.
شورای علمای افغانستان حمله انتحاری دیروز در کابل را محکوم کرده و آن را عمل غیر اسلامی خواندند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که به اثر برفباری های سنگین تا حالا 153 تن کشته و نزدیک به 100 تن زخم برداشتند. و مقامات حکومتی ولایت هرات میگویند صبح امروز طالبان مسلح در ولسوالی گذره این ولایت دو زن را با ضربه گلوله به قتل رساندند. تفصیل اخبار. شورای علمای افغانستان حمله انتحاری دیروز در کابل را محکوم کرده و آن را عمل غیر اسلامی خواندند. مولای محمد قاسم حلیمی سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از طرفهای درگیر جنگ در این کشور میخواهند که از خونریزی دست بکشند و خواستهایشان را از راه گفتگو مطرح کنند.
ما همیشه یه را تقبیح کردیم و میگیم که اگر کدام جهت درگیر در جنگ کدام مشکلات داشته باشه، باید در روشنایی قرآن و سنت، در روشنایی احکام دین مبین اسلام تمام مشکلاتشان را از طریق صحبت و مذاکرات و مفاوضات یه را حل بکنه.
در حمله انتحاری دیروز در کابل 20 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این حمله دیروز را رئیس جمهور اشرف غنی و ایالات متحده آمریکا با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده بودند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که به اثر برفباری های سنگین تا حالا 153 تن کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. وایس احمد برمک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند حکومت از تمام امکانات خود برای بازگشایی راه های مواصلاتی کار گرفته، اما هنوز هم راه های مواصلاتی تعداد زیادی از روستاها در ولسوالی های مختلف بستند. با گفته آقای برمک در آفات طبیعی جلوگیری کامل از تلفات ناممکن است، اما در افغانستان به علت کمبود امکانات در حوادث طبیعی آمار تلفات بلند است. برفباری های سنگین اخیر در 22 ولایت کشور علاوه بر آن که باعث تلفات سنگین شد، تعدادی از راه‌های مواصلات را نیز بسته کرده که مردم را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. مقامات حکومتی ولایت هرات میگویند صبح امروز طالبان مسلح در ولسوالی گذره این ولایت دو زن را با ضربه گلوله به قتل رساندند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت تا حالا هویت این زنان روشن نیست. یک مسئول امنیتی که از افشای نامش خودداری میکند میگوید طالبان مسلح بر اجساد این زنان نامه گذاشته و در آن نوشته شده است که هر زنی که به کارهای نادرست دست بزند با این سرنوشت روبرو خواهد شد. طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگوید حکومت باید در زمینه ازدیاد معاش کارگران در این کشور اقدام کند. معروف قادری رئیس این اتحادیه امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت 6 ماه قبل حکومت فیصله کرد که به دلیل مشکلات اقتصادی کارگران و بلند بودن میزان بیکاری در کشور معاش کارگران حداقل تا 12,000 افغانی از افزایش یابد. با گفته آقای معروف اما تا حالا دولت در این زمینه که به معاش کارگران دولتی افزوده شود هیچ اقدامی نکرده است. مقامات وزارت کار و امور اجتماعی گفتند به دلیل کمبود بودجه مالی هنوز در معاش کارمندان دولتی افزایش به عمل نیامده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم امید مرزبان با شما خواهد بود.
با عرض سلام، قاضی های محکمه استیناف ایالات متحده آمریکا سوال های سختی را در مورد فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در مورد ممنوعیت ورود به خاک آمریکا مطرح کردند. هدف اصلی آنان در جریان یک مجلس استماعی این بود که آیا به تلاش هایشان به هدف جلوگیری از دستور فعلی رئیس جمهور ادامه دهند یا خیر. وکلای مدافع وزارت عدلیه آمریکا از محکمه استیناف سان فرانسیسکو خواستند که فرمان اجرایی 27 ماه جنوری رئیس جمهور ترامپ را عملی کنند. سارانوال آگست فلینچ کنگرس سارانوال آگست فلینچ گفته است که کنگرس به وضاحت به رئیس جمهور صلاحیت داده تا مانع ورود گروه های بیگانه به ایالات متحده شود.
And the president's determination that a 90-day pause was needed.
او میگوید تصمیم رئیس جمهور مبنی بر وضع ممنوعیت بالای ورود شهروندان هفت کشور که نیاز بود تا معیارهای ورود آنها به طور درست بررسی شود درست است. این فرمان و نظارت بر صدور ویزا به آنها یک کار قانونی است. بر اساس این فرمان اجرایی مهاجران و مسافران از هفت کشور عمدتاً مسلمان یعنی ایران، عراق، سوریه، سومالیا، یمن، لیبیا و سودان موقتاً از ورود به خاک آمریکا منع شدند. اما بیش از 10 ایالات آمریکا و صدها شرکت در این کشور به جلوگیری از اجرایی شدن این فرمان ادامه دادند. آنها این فرمان را در تضاد با قانون اساسی خوانده و گفتند که باشنده‌ها و کارمندانشان را به گونه جبران ناپذیر آسیب رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای ترکش رجب طیب اردوغان بر حمایت واشنگتن از انقره تاکید کرده است. ترامپ دیروز با اردوغان صحبت کرده و ترکیه را یک همپیمان استراتژیک ناتو خوانده است. قصر سفید در اعلامیه میگوید دو رهبر همچنان درباره تعهدات مشترک کشورهایشان در مبارزه همه جانبه با گروه داعش صحبت کردند. ترامپ همچنان از نقش ترکیه در جنگ بر ضد داعش قدردانی کرده است. همزمان در اعلامیه‌ای که از دفتر رئیس جمهور ترکیه نشر شده آمده است، دو رهبر تأکید کردند که ترکیه و ایالات متحده آمریکا دوست و همپیمان هم هستند. ترکیه یک عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی و همسایه ایران، سوریه و عراق نقش بارز در سیاست منطقه دارد. اما روابط رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور پیشین آمریکا باراک اوباما و کشورهای غربی در اروپا در برخی موارد پرتنش بوده است. دمشق گزارش‌های را کاملاً دروغ خوانده که گویا مقامات سوری نزدیک به 13,000 نفر را در جریان قیام 4 ساله این کشور در یک محبس نظامی اعدام کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز از رسانه‌های دولتی سوریه نشر شد، وزارت عدلیه این کشور گفته است رسانه‌های گمراه کننده و شرانداز این گزارش سازمان عفو بین‌المللی را نشر کردند تا به حیثیت حکومت سوریه در سطح جهان آسیب برسانند. وزارت عدلیه سوریه همچنان گفته که تطبیق حکم اعدام در این کشور مراحل متعدد قانونی و حقوقی دارد. سازمان عفو بین‌المللی که مرکزش در لندن است دیروز در گزارش گفت از سپتامبر سال 2011 تا دسامبر سال 2015 بین 20 تا 50 غیر نظامی مخالف رژیم هر هفته در زندان سعید نایا اعدام می شدن. با گفته این سازمان حکم اعدام این افراد در ظرف چند دقیقه توسط محکمه نظامی صادر می شد. جدایی طلبان در شرق اوکراین میگویند یک فرماندهشان در دونیتسک به قتل رسیده است. یک منبع که با جدایی طلبان اوکراین رابطه نزدیک دارد به رادیو آزادی گفته است که میخائیل تولستیخ با نام مستعار گیوی صبح امروز در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در دفتر کارش کشته شد. خبرگزاری ریا نوستی روسیه گزارش می‌دهد که جدایی طلبان در دونیتسک این کشتار را ادامه یک جنگ تروریستی خوانده و گفتند که این جنگ از سوی مقامات در کیو بر علیه باشنده‌های شرق اوکراین راه اندازی شده است. و شورشیان گروه الشباب امروز بالای یک هتل در بزرگترین شهر منطقه پونتلند سومالیا یورش بردند و 4 محافظ را کشتند. یک مقام محلی ارشد گفته است که 2 حمله کننده نیز در این جریان کشته شدند. یوسف محمد والی این منطقه به رسانه‌ها گفت 3 جنگجوی الشباب بالای اینترنشنال ویلج هتل صبح امروز یورش بردند. این هتل در شهر ساحلی بوساسو تفریحگاه معروف برای خارجی هاست.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان در یک صحبت تلفنی با وزیر دفاع آمریکا روی ادامه مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کرده است.
در خصوص مبارزه مشترک با تروریسم تداوم همکاری در عرصه امنیتی بر اساس منافع مشترک هر دو کشور صحبت کردند.
جامعه جهانی حمله دیروز بر سر محکمه در کابل را محکوم نموده است. در این حال شورای علمای افغانستان نیز حمله ضمن محکوم نمودن حمله دیروز این عمل را غیر اسلامی خوانده است. قاضی های محکمه استیناف آمریکا پرسش های سخت را در مورد فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره مهاجرت مطرح کردند. برنامه های هفتهوار حقوق بشر و زنان رهبر را هم می شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرخونه منگلستان رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان با وزیر جدید دفاع آمریکا در یک صحبت تلفنی روی مسائل امنیتی، سیاسی و دیگر موارد صحبت کرده. شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز بر رادیو آزادی گفت که دو جانب روی مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کردند. در این حال کارشناسای امور سیاسی میگن که افغانستان و آمریکا دوستای استراتژیک هستند و نیاز است تا روی مسائل مختلف سیاسی و امنیتی با هم مشترکاً کار کنند. سحر لیوال جزئیات دارد.
مقام های افغان می گویند رئیس جمهور محمد اشرف غنی با جیمز ماتیس وزیر جدید دفاع امریکا روی مبارزه مشترک و ادامه همکاری های امنیتی دو کشور بحث کردند. شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دو طرف در یک مکالمه تلفنی که دیشب انجام شد روی نیاز ادامه همکاری مشترک در این بخش ها تاکید کردند.
رئیس جمهور در صحبتی که با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا داشتن در خصوص مبارزه مشترک با تروریسم، تداوم همکاری در عرصه امنیتی بر اساس منافع مشترک هر دو کشور صحبت کردند و قرار شد که سایر موضوعات در خصوص بحث مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی در ملاقاتی که بعداً صورت میگیره انجام شد.
این در حال است که حکومت افغانستان همواره گفته تا مبارزه علیه تروریسم سرعت یابد و روی از بین بردن پناهگاه های تروریستان در خارج از این کشور تاکید کرده است. در این حال جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پیش از این گفته که مخالفان مسلح از پاکستان وارد خاک افغانستان شده و فعالیت های تخریبی را انجام می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا نیز پس از مراسم تعلیفش از طریق یک ویدیو کنفرانس به عساکر آمریکایی در بگرام گفت در جنگ با تروریسم موفقیت از آنان خواهد بود. در این حال قاضی لودی، ناگاه مسائل سیاسی، میگوید افغانستان و آمریکا دوستهای استراتژیکند و مهم است تا مبارزه با تروریسم را با جدیت و هماهنگی پیش ببرند. وی گفت برای رسیدن به این هدف دو کشور باید از نزدیک با هم کار کنند و توافقنامه دفاعی و امنیتی کابل و واشنگتن به گونه کامل عملی شود. ما به کمک و همکاری جامعه جهانی شدیداً نیازمندیم. توافقنامه‌ای را که افغانستان با ایالات متحده آمریکا امضا کرده است، باید با در نظر داشت منافع مشترک هر دو جانب برای رسیدن به تحقق اهداف استراتژیک حکومت‌های افغانستان و آمریکا تلاش شود تا این توافقنامه عملی شود.
پیمان چی امضا شده، حق باید عملی شود.
مقام های افغان پیش از این تاکید کردند که برای موفقیت جنگ جاری با تروریسم نیاز است تا نیروهای امنیتی افغان تجهیز و تقویت شوند. محمد انیف حتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در اظهارات تازه اش در بروکسل گفته است که جهانیان باید به تجهیز بهتر نیروهای افغان توجه جدی کنند. سحر لیوال، رادیو آزادی، کابل.
صحبت تلفنی دیشب آقای غنی و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا ساعت بعد از حمله خونین کابل صورت گرفت. حمله که حداقل 20 قربانی گرفت، این حمله در مقابل دروازه عمومی ستر محکمه در کابل رخ داد. جامعه جهانی این حمله را محکوم کرده و گفته که هر نوع حمله بر افراد بیگناه و کارمندان عدلی و قضایی خلاف قوانین بشری می باشد و به هیچ صورت نمی توان چنین حملات توجیه کرد. وزیر دفاع جدید آمریکا جیمز ماتیس، قسمی که پیشتر گفتم، در این مورد با رئیس جمهور اشرف غنی تلفنی صحبت کرده و اتحادیه اروپا هم در یک اعلامیه به همین حمله دیروز اشاره داشته. سید سمی عباس جزئیات دارد.
وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس حمله انتحاری در پیشروی ستر محکمه افغانستان را محکوم کرده و در رابطه با این واقعه با افغانستان همدردی نشان داده است. جیمز ماتیس شب گذشته با رئیس جمهور اشرف غنی تلفنی صحبت کرده و در مورد رابط امنیتی دو کشور تبادل نظر کرده است. وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه تا اعلامیه گفته است که وزیر دفاع این کشور جیمز ماتیس بر نقش حکومت اشرف غنی در تامین وحدت ملی در افغانستان تاکید ورزیده است. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان هم حمله دیروزه بر کارمندان استر محکمه را محکوم کرده است. در این حمله 20 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه‌ای که توسط دفتر نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان به نشر رسیده، آمده است که یک بار دیگر بر کارمندان استر محکمه افغانستان حمله بی‌رحمانه صورت گرفت که دست کم 20 نفر بیگناه در آن کشته شدند و تعداد زیادی دیگر زخمی شدند. در این اعلامیه با خانواده‌های قربانیان اظهار همدردی شده و گفته می‌شود که این اداره امیدوار است مجروحین این حادثه هر چه زودتر صحت‌یاب شوند. در بین کشته شدگان 9 زن شامل می باشند و تعداد زیاد زخمیان هم زنان و اطفالند. اتحادیه اروپا شبکه عدلی و قضایی را برای مردم سالاری و افغانستان صلح‌آمیز مهم خوانده و گفته است که آنها در پهلوی مقامات افغان استادند و از همه افغانان خواسته است که برای حمایت از مبارزه جهانی علیه تروریسم دست به دست هم بدهند و متحد باقی بمانند. سازمان ملل متحد هم حمله انتحاری روز گذشته در کابل را محکوم کرده و گفته است که مسئولین این گونه اعمال بی‌رحمانه باید به پنجه عدالت سپرده شوند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، ولی مخالفین مسلح افغان عموماً از گرفتن مسئولیت حملاتی که در آن مردم عام کشته می شوند خودداری می کنند. سخنگوی سازمان ملل متحد استیفن دوچارک در نیویورک در یک کنفرانس خبری اظهار داشت حمله بر افراد ملکی به شمول کارمندان عدلی و قضایی با حقوق بشری و قوانین جهانی بشری در مغایرت است و به هیچ صورت نمیتوان آن را توجیه کرد. دوچارک افزود سازمان ملل متحد با قربانیان این حمله اظهار همدردی کرده و همبستگی خود را با مردم و حکومت افغانستان اعلان میکند.
در ادامه عکس‌العمل‌ها به حمله دیروز بر ستر محکمه افغانستان و کشته شدن 20 فرد بیگناه، شورای علمای افغانستان حمله دیروز یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی دانسته. مولوی محمد قاسم حلیمی سخنگوی این شورا از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا از خشونت دست بکشن و خواستهای خود از طریق گفتگو و مذاکره مطرح کنن. همکارم فرشته ندا مصاحبه‌ای را با محمد قاسم حلیمی سخنگوی شورای علمای افغانستان انجام داده و نخست ازش در مورد حمله روز گذشته در کابل پرسیده.
تمام مصیبت هایی که در افغانستان به وجود می از حاصل جنگ ما تمامش محکوم میکنه، خصوصا حادثه بسیار دردناک و دیروز در پیشروی دروازه اردوستر محکمه با وقوع پیوست ما ایرا جدن تقبیل میکنیم و ایرا از لحاظ دینی از لحاظ اصول قرآنی ایرا حرام میدانیم، چون مردم های بیگناه بود، مردم های هیچ نوع کدام گروهی نظامی کدام گروهی نبود که حتی توانی از دفاع از خود داشته باشه. اونجا مردان بودن، اونجا زنها بودن، اونجا اطفال بودن که شهید شدن. یک عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیر افغانی بود. ما بگیر محکوم میکنیم و تمام اعمال و افعال که امین گونه از کدام طرف ظالم و از کدام طرف که در جنگ درگیر هستن اعمال انجام داده میشه چیزم محکوم میکنیم.
سلامت باشین علی میسیب. میشه در این رابطه بگوین که موقف شورای علما در رابطه با چنین حملات چی است؟
موقف شورای علما همیشه واضح بود، نه تنها در حمله دیروز، در تمام حملاتی که صورت میگیره ما همیشه یه را تقبیل کردیم و میگیم که اگر کدام جهت درگیر در جنگ کدام مشکلات داشته باشه، باید در روشنایی قرآن و سنت، در روشنایی احکام دین مبین اسلام تمام مشکلاتشان را از طریق صحبت و مذاکرات و مفاوضات این حل بکنه، چون در قرآن و در دین مبین اسلام ما برای هر قضیه حل داریم. بنابراین هیچ نوع قضیه را جنگ حل کردن نمیتونه و جنگ یکانه راه حل قضایی نیست، اما قبل از جنگ ما راه های دیگری داریم در راز مبنی بر اصول دینی. بنابراین از تمام جوانب درگیر در جنگ، چی حکومت باشه و چی مخالف باشه، همیشه خواستیم تا به میز مذاکره بشینن و از طریق مذاکرات، از طریق صحبت رویاروی و از طریق یک صحبت و مذاکرات بین الافغانی مشکلاتشان حل بکنن.
محمد قاسم حلیمی سخنگوی شورای علمای افغانستان بود.
۲۵ دلو یا ۱۳ فوریه در تقویم اداره یونسکو سازمان ملل متحد برابر است با روز جهانی رادیو. رادیو یعنی شما شعار امسال این روز است. شما که شنونده رادیو آزادی هستید، بیایید روز جهانی رادیو را یک جا با هم جشن بگیریم. اما چگونه؟ فقط به این سوالهای ما جواب بدهید. کدام برنامه های رادیو آزادی را خوش دارید؟ چه وقت رادیو آزادی را میشنوید؟ و گرداننده مورد پسند شما در رادیو آزادی کیست؟ لطفاً جوابهایتان را از این طریق به ما بفرستید. با آدرس فیسبوک ما، یعنی facebook.com/azadiash. با فشار دادن شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام‌های کوتاه بفرستید، یا این که به ما زنگ بزنید و پیام‌های صوتی بگذارید. این هم شماره‌های تماس با رادیو آزادی: 07084620 یا 00042221124138.
ساعت 3:21 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، بر اساس خبری که تازه به دست ما رسید، شماری از کارمندان صلیب سرخ در دشت لیلی ولایت جوزجان هدف حمله مخالفین موصله قرار گرفتند. بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان عالم رحمانیار میشنوین که می حال در خط تلفن با ما. آقای رحمانیار سلام و عصر شما بخیر، بفرمایید جزئیات بدین.
سلام خدمت شما. مخالفین مسلح دولت لحظات قبل قریه نوابات ترکمن قدوق مربوط ولسوالی قشتپه جوزجان دو تن از کارمندان صلیب سرخ را کشته، سه تن را با خود برده و دریور با استفاده از فرصت فرار کرده. رحمت الله ترکستانی قماندان امنی جوزجان لحظات پیش به راست آزادی گفت که این کارمندان به خاطر توزیع مواد خوراکی حیوانی برای مالداران دشت لیلی به آن مناطق رفته بودند که 6 اراد موتر کاماز همراه با 6 نفر بودند. قماندان امنی گفت این کارمندان صلیب سرخ قبلا هم چندین بار بدون از اینکه نیروهای امنیتی را اطلاع بدهند به آن ساحات سفر کرده بودند. قماندان امنیه گفت ساحه این رویداد رخ داده از مرکز شهر شبرغان 35 کیلومتر فاصله داره و افرادی که برده شده در 60 کیلومتری دشت لیلی انتقال داده شده توسط مخالفین. با گفته این مسئولان امنیتی عملیات جستجو آغاز شده تا به خاطر روشن شدن قضیه تلاش میکنند و در بین این افراد گفته میشه که یک تن از اتباعی خارجی هم برده شده، معلوم نیست که کشته شده و یا زنده است. بله،
با تشکر از شما. حتما در جریان برنامه های آینده جزئیات بیشتر در مورد حادثه از شما میگیریم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
حضور نماینده افغانستان در نشست 6 جانبه مسکو در آینده نمایشی است و نتایجش بیشتر به سود پاکستان خواهد بود. شمار از نماینده های مردم در بولسی چرگه و تحلیلگرای امور سیاسی با تأکید بر این مطلب میگن که نماینده های کشورهایی که در این نشست شرکت میکنن اهداف خود در برابر افغانستان دنبال می کنند و با ضعفی که افغانستان در سیاست خارجی خود داره از این نشست بهره نخواهد برد. قرار است نشست 6 جانبه بین روسیه، پاکستان، چین، ایران و نماینده افغانستان و هند در آینده نزدیک، البته در ماه جاری میلادی، در مسکو برگزار شود. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
نشست که در جریان همین ماه میلادی در مسکو برگزار خواهد شد، افغانستان بیشتر به دستاورد و بهره‌گیری از آن چشم دوخته است. اما شماری از تحلیلگران سیاسی به نمایندگان مردم درباره چگونگی برگزاری و نتایج آن دید دیگری دارند. نادرخان کتوازی، یکی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه، به این باور است که اگر روسیه واقعا برای مبارزه با هراس‌افگنی در منطقه توافق کند، نتایج این نشست به سود افغانستان افغانستان خواهد بود.
اگر امریکا و روسیه با توافق برسند این به سود افغانستان است، اما اگر این مسئله به اندازه‌ای که در سوریه است بزرگ می‌شود و هر دو قدرت رقابت را دامن می‌زنند و در مسئله افغانستان مداخله می‌کنند، من نتیجه نشست شش جانبه را نیز به سود افغانستان نمی‌بینم.
این گفته ها پس از آن مطرح می گردد که یک روز پیش از این وزیر خارجه افغانستان در کنفرانس خبری مشترک با همتای روسیه‌اش در مسکو گفت که کشورهایی که از تروریسم حمایت می کنند پدیده هراس افغانی برای آنان نیز خطرآفرین است و کشورهای منطقه باید برای مبارزه با این پدیده بسیج شوند. در این نشست همچنان به چگونگی نشست شش جانبه که در ماه روان میلادی میان نمایندگان روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هند در مسکو برگزار گردد تاکید شده است. پیش از این نشست که میان نمایندگان روسیه، چین و پاکستان در پیوند به موضوع صلح در افغانستان در مسکو برگزار شد، نماینده حکومت افغانستان در آن دعوت نشده بود. این موضوع واکنش‌های تندی را سوی افغانستان به همراه شد. باکنون روسیه افزون بر افغانستان پای هند را نیز در این نشست کشانیده است. طاهر هاشمی یکی از تحلیلگران روابط بین الملل میگوید تمامی تصمیم‌گیری‌ها بر سر اصل موضوع در نشست نخست که میان روسیه، پاکستان و چین برگزار شده بود گرفته شده است و این بار حضور نماینده افغانستان در آن به اشاره پاکستان و تنها نمایشی است. هاشمی تاکید می‌ورزد که با توجه به دیپلماسی ناکارا و ضعف که افغانستان در سیاست خارجیش دارد، نشست شش جانبه مسکو هیچ سودی را برای این کشور به دنبال نخواهد داشت.
اصل اساسات تئوریک از این موضوع در کنفرانس مسکو تحلیل دیده شده و آرزومند از ایستن که اگر او مسائل به کشورهای دیگه هم بقبولاند، اجماع سیاسی وقتی صورت میگیره که کشورها به عین هدف اینا همکاری داشته باشند. من فکر نکنم که افغانستان در این کنفرانس ها منافع آنچنانی داشته باشد، مخصوصا که از لحاظ سیاست خارجی حکومت افغانستان بسیار ضعیف عمل بکنه.
به گفته هاشمی روسیه از رقیبان آمریکا است و اکنون به اشاره پاکستان تلاش می‌ورزد افغانستان را از محراق توجه آمریکا کنار زند و حکومت افغانستان باید در این راستا بیشتر از پیش محتاط باشد. نشست شش جانبه مسکو ظاهراً برای تامین ثبات افغانستان، گفتگوهای صلح و مبارزه مشترک به خصوص برای نابودی گروه داعش برگزار می‌گردد. اما آنچه در این اواخر گزارش‌ها می‌رساند روسیه برای منافع خودش از گروه طالبان حمایت می‌کند و ایران و چین نیز در کنار این کشور قرار گرفتند که به گفته تحلیلگران می‌تواند پیام و هشدار تازه‌ای برای افغانستان باشد.
رسانه‌های پاکستانی از دستگیری 4 عضو گروه داعش در پشاور خبر دادند. جزئیات بیشتر از همکارم فرشته نگاه می‌شنوین.
رسانه‌های پاکستانی به نقل از نیروهای امنیتی این کشور خبر دادن می‌گویند 4 عضو گروه داعش را در شهر پشاور دستگیر کرده و به نیروهای سرحدی افغان در بندر تورخم سپردند. بر اساس گزارش‌ها این 4 عضو داعش اخیراً از ولایت ننگرهار افغانستان برای تداوی به شهر پشاور آمده بودند. رسانه‌ها به نقل از نیاز محمد، دستیار نماینده سیاسی منطقه لندی کوتل خیبر جنسی، این 4 تن را به نام‌های جاوید خان، تلمین خان، صفی الله و نعمت الله باشندگان ولایت ننگرهار معرفی کردند. بانک رسانه های پاکستانی می گویند که این افراد به نیروهای سرحدی افغانستان در بندر تورخم سپرده شدند، اما مقام های افغان در کابل در این مورد چیزی نگفتند. سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز در این مورد ابراز بی‌خبری کرده است. این اولین بار است که مقام های پاکستانی از دستگیری اعضای گروه داعش در قلمرو این کشور و سپردن آنها به حکومت افغانستان خبر دادند. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که اعضای گروه داعش در خاک افغانستان حضور دارند، اما می گوید که این گروه در حال حاضر موقف دفاعی دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز گذشته بر رادیو آزادی گفت شورشیان داعش تا حد زیاد در کشور سرکوب شده و فعالیت‌هایشان در چند منطقه محدود کاهش یافته است. با گفته آقای وزیری گروه داعش برای افغانستان خطر بزرگ نیست.
افغانستان که داعش دلو دیر تلفات ولیدل.
گروه داعش در افغانستان خیلی تلفات دیده است. مقاومتشان در هم شکسته. آنها توانایی عملیات تعرضی را ندارند. اگر گروهی از آنها در یک محل مانده باشد با مشکل خیلی زیاد روبرو است، زیرا نیروهای هوایی و کماندوی ما در تعقیب آنها هستند. حالا از جهت داعش خطر بزرگ احساس نمی شود.
پیش از این سازمان ملل متحد نیز با نشر یک گزارش گفت به خاطر هدف قرار گرفتن از چندین طرف گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش برخی از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده و توانایی برای جذب جنگجویان جدید نیز در این گروه کاهش یافته است. نیاز محمد نماینده سیاسی منطقه لندی کوتل خیبر اجنسی به رسانه‌های پاکستانی گفته که کشورش به شورشیان اجازه نخواهد داد که از قلمرو این کشور علیه افغانستان استفاده کنند. مقام‌های افغان همواره پاکستان را به حمایت از گروه‌های شورشی که علیه افغانستان فعالیت دارند متهم کرده و خواهان اقدامات جدی اسلام آباد برای از بین بردن پناهگاه‌های این گروه‌ها که گفته می‌شود بیشتر در مناطق قبایلی پاکستان موجودند شده است، اما اسلام آباد این اتهامات را رد می‌کند.
گزارش بود از کابل. ساعت 3:30 است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان در یک صحبت تلفنی با وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس روی ادامه مبارزه علیه تروریسم صحبت کرده است. جامعه جهانی حمله دیروز بر ستر محکمه افغانستان در کابل را محکوم کرد. قاضی های محکمه استیناف ایالات متحده آمریکا سوال‌های سختی را در مورد فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در مورد ممنوعیت ورود به خاک آمریکا مطرح کردند. دمشق گزارش را کاملا دروغ خوانده که گویا مقامات سوری نزدیک به 13,000 نفر را در جریان قیام 4 ساله این کشور در یک محبس نظامی اعدام کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای ترکش رجب طیب اردوغان بر حمایت واشنگتن از انقره تاکید کرده است.
شنونده عزیز، امی حال از همکارم امید مرزبان شنیدین که فرمان رئیس جمهور آمریکا در مورد مهاجرین و منع ورود اتباع 7 کشور مسلمان به آمریکا در داخل آمریکا سوال‌های سخت را ایجاد کرده. جزئیات بیشتری مسئله را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی نخست همکارم خلیل سلطانی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزیر خارجه افغانستان با روسیه در مورد گسترش داد و ستد تجارتی گفتگو کرده است. صلاح الدین ربانی دیروز در دیدار با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش گفته است که واردات تیل از روسیه به افغانستان نیز افزایش خواهد یافت. آقای ربانی در مسکو گفت که با مقامات روسی در مورد گسترش روابط تجارتی دو جانبه و افزایش سرمایه روسیه در افغانستان صحبت کرده است. وزیر خارجه روسیه به رهبری یک هیئت به هدف گفتگو در مورد روابط دو جانبه به روسیه سفر کرده است. ریاست زراعت و مالداری قندوز میگوید تخم‌های اصلاح شده دلیل عمده افزایش حاصلات زراعتی در این ولایت می باشد. عبدالبصیر فقیری عامر بخش زراعتی ریاست زراعت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در این ولایت نسبت به سال قبل تنها در حاصلات پیاز 10% افزایش رو نما گردیده است. آقای فقیری گفت که در کنار تخم‌های اصلاح شده برای دهقین در بخش کشت معلومات داده شده است. در سال جاری در ولایت قندوز بالای 2000 هکتار زمین پیاز کشت شده است. این هم نرخ برخی مواد خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل. یک بوریارد وارداتی 1170 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2400 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1650 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. این هم نرخ مواد نفتی. یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 85 پول، یک یورو 71 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی، یک ریال سعودی 17 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 616 افغانی.
با تشکر از همکارم خلیل سلطانی. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهواره حقوق بشر و زنان رهبر بشنوین، گزارش داریم از امریکا. قاضی های محکمه استیناف امریکا در جریان یک مجلس استماعی پرسش های سخت را در مورد فرمان اجرایی رئیس جمهوری کشور درباره مهاجرت مطرح کردند. جکفر احمدی جزئیات دارد.
سارنوالان وزارت عدلیه امریکا از محکمه استیناف سان فرانسیسکو خواستند که فرمان اجرایی 27 جنوری رئیس جمهور دونالد ترامپ را ابقا کنند. استدلال آنان این بود که در مورد این که چه کسی میتواند داخل امریکا شود، تنها رئیس جمهور صلاحیت تصمیم گیری را دارد. آگست فلنج، یکی از سارنوالان، گفت کانگرس صریحاً به رئیس جمهور صلاحیت داده است که ورود دسته از بیگانگان را به تعویق بیندازد. این چیزی است که رئیس جمهور آن را انجام داد. اما بیش از 10 ایالت امریکا و صدها شرکت به جلوگیری از اجرایی شدن این فرمان ادامه دادند. آنها این فرمان را در تضاد با قانون اساسی خوانده و گفتند که به باشندگان و کارمندانشان به گونه جبران ناپذیر آسیب رسانده است. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مورد مهاجرت، مهاجران و مسافران از 7 کشور عمدتاً مسلمان یعنی ایران، عراق، سوریه، سومالیا، یمن، لیبیا و سودان و طور موقت از ورود به خاک امریکا منع شدند. قاضیایی که 2 تن آنان از سوی رؤسای جمهور دموکرات و یکی آنان از طرف یک رئیس جمهور جمهوری خواه به کار گماشته شده بودند، مکررن سوالهای سختی را از وکیل اداره دونالد ترامپ مطرح کردند. ویلیام کانبی، یکی از این قاضیها، از فلنج پرسید که در مورد جرم بگوید که از سوی یکی از افراد این 7 کشور که ویزای امریکا را حاصل کرده صورت گرفته باشد. فلنج پذیرفت که هیچ چیز در این مورد ثبت نشده است. میشل فرایدلند، قاضی دیگر که از سوی باراک اوباما، رئیس جمهور سابق امریکا، به کار گماشته شده، این سوال را از فلنج پرسید.
آیا حکومت کدام شواهد را خاطر نشان کرده که این کشورها را با تروریسم مرتبط بداند؟
فلنج در پاسخ گفت شماری از سومالی ها در امریکا با گروه تروریستی الشباب ارتباط داشتند. او در ادامه افزود در سالهای 2015 و 2016 هر دو کانگرس و اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا مشخص ساخته بودند که این 7 کشور بزرگترین خطر تروریسم را متوجه ساختند. فلنج در ادامه گفت به خاطر که این کشورها یا به گونه چشمگیر میزبان حضور تروریستان و یا هم پناهگاه‌های امن برای تروریستان پنداشته شدند. پرسش ها به حد شدید بود که فلنج یک بار گفت مطمئن نیست که قناعت محکمه را حاصل کند. قاضی ریچارد کلیفتون که از سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا به کار گماشته شده بود، خواست تا بداند که اگر بر اساس محاسبه خودش این فرمان تنها 15% مسلمانان جهان را متاثر می سازد، چطور می شود که آن را تبعیض آمیز دانست؟ در پاسخ، نوا پرسل، قاضی محکمه ایالت واشنگتن، با اظهارات دوران کمپاین ترامپ اشاره کرد که گفته بود ممنوعیت موقت را بالای مهاجران و مسافران مسلمان وضع می کند. هرچند اداره ترامپ اصرار ورزیده که فرمان او در مورد مهاجرت مسلمانان را هدف قرار نداده است. انتظار می رود که محکمه در اواخر این هفته در مورد این قضیه فیصله کند، اما ممکن است سرانجام قضیه مورد تجدید نظر قرار گیرد و استر محکمه امریکا در موردش فیصله کند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حقوق اساسی و بشری. سه
سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من همیرا الکوزی پیشکش میگردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیه برای اطفال با خانم عفیفه معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگیم و از خانم معروف میپرسیم که در مورد حق تعلیم و تربیه در قانون اساسی افغانستان چگونه تذکر یافته؟
باید گفت که در مورد حق تعلیم تربیه خوشبختانه در قانون اساسی افغانستان ماده 43 44 45 و یک دو ماده دیگه هم بسیار خوب وضاحت دادن و تعلیم و تربیه را حق دسترسی به تعلیم تربیه حق تمام ادبای افغانستان شمردن، یعنی هر طبعه افغان حق داره که به تعلیم تربیه دسترسی داشته باشه، شامل شوه و پروسه تعلیم تربیه را بدون از اینکه در مقابلش کدام تعویض باشه و ممانعت باشه اونا سپری کنن.
خانم معروف، آیا تعلیم و تربیه برای اطفال در افغانستان به شکل استاندارد است؟ چیگونه؟
نظر به ماده 43 قانون اساسی که قبلا هم یاد آور شدیم، حق دسترسی به تعلیم تربیه حق تمام ادبای افغانستان است، باید به شکل استاندارد باشه. اما قسمی که دیده میشه ولایات دور دست و در خود شهر کابل، حتی در ولسوالیای کابل، کمبود مکاتب دیده میشه و همچنان مکاتب غیر معیاری که در خانه های کرایه زندگی میکنن، همچنان مکاتب که شاگردا زیاد هستن و مکتب ظرفیت و قدر شاگرد نداره و خیمه زدن به صحن مکتب و کانتینر موندن که شما خودتون میفهمین که همچون این موارد استاندارد نیست و شاگرد نمیتونه که به شکل درست در کانتینر یا در روی خیمه یا در روی زمین آموزش ببینه و آموزش بدون استانداردهایی که در تعلیم و تربیه است به شکل مؤثر واقع نمیشه. امیدوار هستم که دولت در این زمینه توجه خاص داشته باشه و برای تمام شاگردان زمینه تعلیم و تربیه را فراهم بسازه و به شکل استاندارد همچنان که در قانون گفته باید تعلیم تربیه وضعیتش چنان باشه که شاگرد استفاده بسیار خوب کنه. همچنان در قسمت معلمین مسلکی باید گفت که قسمت تقرر معلمین چون زیاد مشکلات وجود داره، اگرچه ما زیاد فارغین از پوهنځای تعلیم تربیه، پوهنتون تعلیم تربیه که رشته های مختلف داره داریم، اما باز هم در مکاتب نظارت هایی که صورت گرفته با کمبود معلمین مسلکی مثل معلم ریاضی، معلم کیمیا، معلم فیزیک اینا دچار هستن و من فکر میکنم که در قسمت ظرفیت ها مشکل نیست، ما فارغین زیادی داریم که میال هم بیکار هستن، اما در تقرر معلمین مو چالش هایی که وجود داره و از او کسایی که سوء استفاده میکنن به نفع خود کار میکنن و فساد به وجود میارن، امکانات تقرر همچون معلمین مسلکی را از میان میبردارن و در جایشان افراد و اشخاصی که توسط پول و واسطه مقرر میشن اونا جاگزین میشن که اونا صف مضامین عادی رو پیش برده میتونن و مضامین مسلکی رو پیش برده نمیتونن.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق تعلیم و تربیه برای اطفال ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردان مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که آموزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق تعلیم و تربیه برای اطفال است. خب خانم معروف، چی راهکارهای لازم است تا وضعیت تعلیم و تربیه در کشور بهبود پیدا بکنه؟
سوال بسیار خوب است. در قسمت از اینکه وضعیت تعلیم و تربیه بهبود پیدا کنه، باید از ثبت نام اطفال ما شروع کنیم که زمانی که یک طفل سال ششم خود پوره میکنه و به مکتب میره و اگر یک خانواده بی سواد یک طفل خود به مکتب میبره، اگر مدیر مکتب یا اداره مکتب اونا را به بهانه‌های مختلف مثل طفل تذکره نداره، مثل 15 روز بعد بیا، مثل عکسش بیار، چطور چیکار، و طفل دم روز اول اگر قبول نکنن امکان ازی است که مو خانواده دوباره به خانه برن منصرف شوه. خاطر گرفتن تذکره یک مشکل است برای خانواده ها و همچنان مسائل دیگه. همچنان صنف ها و مکاتب اینا از این بودجه که برای معرف دارن به شکل استاندار بسازن و بهبود بیارن. همچنان در قسمت دسترسی کتاب که شاگردا دسترسی باید داشته باشه، در زیادتر مکاتب تا اکثر مکاتب گفته میتونیم که کتاب یا کم است یا نیست و شاگردایی که توانای خریداری کتاب ندارن اونا مجبور میشن که سال بی کتاب مکتب برن و کتاب نداشته باشن که ای خود پروسه تعلیم و تربیت مختل میسازه و نمیتونن که به شکل درستش آموزش ببینن. همچنان مشکلات دیگه که از زبان خود شاگرد در زمان نظارت هایی که ما از مکاتب داشتیم شنیدیم که اینا میگن بعضن تبعیضات قومی و لسانی و نژادی هم در مکاتب در نظر گرفته میشه و یا اکثر شکایت زیاده که دارن میگن که دستنف درجه خوبه، کسی میبینه که پسر مدیر باشه، دختر مدیر مکتب باشه یا سرمعلم باشه یا در نهایت از معلم باشه یا یکی از والدین یا از دوستا و قاربش در اون مکتب موظف باشه، درجه اول دوم اونا میگیرن و شاگردای دیگه دل سرد میشه. که امیدوار هستیم که در سال آینده تعلیمی وزارت معرف همچون مسائل مشکلات در نظر بگیره و وضعیت معرف خوبتر و بهتر شود، چنانچه در کشورهای دیگه انگامی که میخواین کشورهایشان به اوج ترقی برسن اونا زیاد سرمایه گذاری و توجه خاص به معرف میکنن. ما امیدواریم که در افغانستان هم به معرف توجه خاص شود تا آینده درخشان و خوب داشته باشیم.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزه پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیه برای اطفال با خانم عفیفه معروف مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن،
خانم زینب حیوت، به برنامه رهبران زن خوش آمدین. در ابتدا می خواهیم که خود فشرده معرفی بکنین که زینب حیوت که در بین مردم گفته میشه که موقف اجتماعی داره که از نظر رهبران زن ای امتیاز داشته باشه، در مورد شناخت، در مورد معرفی یک کم صحبت کن برای ما، بعد از او در مورد کارکردهای تدمن از سوالای خود داشتیم.
تشکر از شما. زینب حیبت هستم که من دیگه 56 سال قبل دیگه فامیلی روشن فکر به دنیا آمدیم و مکتب دوره ابتدایی را در غوربان اتمام رساندیم و دوره لیسه را در لیسه شدرانی شهر کابل تمام کردیم. البته نگفته نباید گذاشت سال 1358 من شامل پنزه حقوق شدم که نظر به مشکلات اجتماعی و سیاسی وقت که بود من نتونستم تحصیلات خود را به اتمام برسانم و تحصیلاتم نیمه موند. بعد از اون معلم شدم و تا امروز به وظیفه معلمی خود ادامه میدم، البته بعد از 2 سال تحصیلات حقوق.
علاوه از شغل معلمیتون که در رشد و تربیت اولاد این وطن نقش دارین، در مورد کارکردهای دیگه هم که در دره غوربند شما دره که روستانشینان در اونجا زندگی دارن برشان کمک های مختلف گفته میشه که شما از برنامه های زراعتی این برنامه داشتین، در مجموع میخواییم در مورد کارکردهایتان بیشتر بفهمیم که کارکردتان چی است، چقدر زحمات بر مردم کشیدین، خدماتتان چی بوده، در مورد از این بیشتر بر ما معلومات بتین.
بله، البته ما قبلا ما معلم بودم در شهر کابل، بعد از یک سلسله تغییرات و تبدیلات وظیفه معلمی که امروز شوهرم در ولایت های مختلف سفر کردم به غوربان رفتم. باز در دوره طالبان ما در غوربان بودم. در دو وقتم ما یک کورس آموزی را بر شاگردها به پیش می بردم، البته دخترها را کورس قرآن کریم درس می دادم، که شاید حال همی دخترهایی هستن که میالو فارغ شدن از پانتون و از بعضی تحصیلات عالی دیده در اونجا درس می دادم. و بعد از او در دوره کرزه که دوباره تعلیم و تربیه دخترها باز شروع شد، من معلم بودم در لیسه جوی دختر، و بعد از او من معلمی را ترک کرد، نظر به شرایط وقت و زمان من با زنها یک سلسله کارهای دیگه خود آغاز کردم، که در مسجد دکار رفتم تقریبا 4 سال در مسجد بودم، که بر زنها پیام های زراعت می بردم، پیام های آیجین یا صحت می دادم، و همچنان بر زنها از اینکه چطور زنها می تانند در سرنوشت خانواده خود شریک شن این پیام ها را برشان می دادم، چنانچه 114 شورا در وقت من ایجاد کردم که تمام قریجات ولسوالی سیاگرد کار می کرد. 114 شورا که مشکل ترین از او در دره خشکی بود، که بسیار یک قریه دور افتاده بود دوابه، در اونجا ما شورای داشتم، و در قریه هزارجات قربان که قلخول قلج اونجا بود، تا آخرین قلاهایش من در اونجا شورای را توانستم ایجاد کنم و پیام ها را برشان برسانم و کورس های سواد آموزی را برشان ایجاد کنم. تقریبا 500 دختران و زنان جوان از کورس های سواد آموزی فارغ شدن، که یک دستاورد خوب بود بر ما. و قبلا بسیار مردم از سواد از تحصیل بد می بردن، و بعدا زنها بسیار در اینجا بسیار به علاقه آمدن و تحصیلات خود در کورس های سواد آموزی آموختن، و راجع به یکی زنها چگونه می تانند در جامعه نقش داشته باشن یک چیزی معلومات پیدا کردن.
خب گفته میشه در جایی که شما کار کردین در سایه غوربند، بیشتر در یکی از مناطق دوردست است که هم تفنگ حاکم است، هم از نظر او شما از طالبا حاکمیت طالبا یاد کردین، حالا هم بیشتر دوچار مشکل است او ساحات. گفته میشه که حتی از نظر مسائل سنتی اجتماعی یک زن تحصیل یافته با دشواری میتونه کار کنه، از نظر اختلافاتی که از بعضی از روحانیون و مذهبی اعمال میشه، در برابر با وجودی مشکلات افراطیت و جنجالایی که در محل حاکم است، چطور تونستین موفق شدین؟ یعنی این دستاورد چگونه شما به دست آوردین؟ یا آیا با خطرات جدی روبرو شدین؟ گاهی تهدید امثال از او و یا نگرانی های خانواده تان با وجود این مشکلات چگونه پیش رفتین؟
بله طبعا جنجال ها بسیار بود و مشکلات زیاد بود، ولی آدم باید وقت کار میکنه در اجتماع باید نبض جامعه خود باید بدانه.
اول کمی از مشکلات بگوین، چه نوع مشکلات خاطرات تان یاد کنین، چه مشکلات روبرو شدین، بعد از اون مبارزه تان بگوین.
بله مشکلاتی بود که در قریجات نمیمونن شورا را ایجاد کنن، تبلیغات زیاد بود که نیفهم شما را امریکا میبره و شما را کافر میشن و ایگه پازیاد، ولی من توانستم با امو کارهای اجتماعی که قبلا ما کرده بودم و امی شناخت در جامعه که داشتم، خصوصا از قریجات از ما ساحه که در اونجا مشکلات پرابلما را میفهمیدم، خود عیار بسازم و برای از اونا وانمود کردم که هیچ گپی نیست، فقط شما میتونین که معلومات پیدا کنین و ما را بشناسین که ما بر شما چی میکنم، و مردم یک کمک آگاهی پیدا کردن و قماندان های محل بودن، با از اونا صحبت میکردم و را میخواستم برشان میگفتم که ما را میشناسیم، من از کجا هستم، چه قسم راجع به خود معلومات میدن، بعد از اون راجع به ازی که من چی کار میکنم برشان معلومات میدن. اول اساسیت نشون پسان میگفتن خب اگر این طور باشه بیاید میربانی کار کنه، مقصد زنای ما را بی پرده و بی آبرو نسازین و عکسایشون را جوینه، بسیار دکس بسیار اساسیت داشتن. من گفتم هیچ عکسی از شما نمیگیرم، هیچ چیزی شما ببینین که من چی کار میکنم. و وقتی که از قریجات پالو فهمیدن، اول در قریجات خود میشورای را ایجاد کردم، و بعد از اینکه فهمیدن دیگه فایده شان است، و برشان گفتم که شما با مشوره خانمایتان میشه که بر شما پروژه را بیارم، و بعد از این قبول کردن و 114 شورا به خون دل در اونجا ایجاد شد، ایتو سادم ایجاد نشد، بسیار مشکلات دیدم.
و این شورا کمک اساسیش یا کارکرد اصلیش چی بود؟
کارکرد اصلی بود که امو زنا که پیشنهادات خود می دادن، زنا باور کنید روز اول جرات نداشت گپ بزنن، ولی پسان فهمیدن که ما میتونیم که به پیشنهادات خود در اینجا پروژه داشته باشین، جرات پیدا کردن، زنا احساس زیاد آمدن و شورای دیگه ایجاد شدن، و راستی هم به امو مشوره زنا بود که کورس های سواد آموزی جور شد و همچنان شوراها ایجاد شد و دیگه پروژه دیگه کلانترین پروژه ما دستاورد ما در قریه خود جوی دختر بود که $170,000 هزینه داشت، و همین تو باور مردم آمد که راستی هم پروژه به مشوره زنا اینجا جور میشه، از این خاطر پذیرش داشت زنا و زیاد زنا به می لحاظ به طرف شورا آمدن.
این چه کمک در زندگیشان بود که به اصطلاح تغییر آورد؟ بر نظر شما در روستا و قریه که برنامه انکشافی بره، کاری که شما تجربه کردین، کار انکشافی بر زنها، البته که اونا هم از سواد زیاد تعداد زیادشان بیبره هستن، هم از نظر رفاه اجتماعی دوچار مشکل هستن، چقدر احساس نیازمندی میکنن؟ مشکلات اساسیشان چی است از این نظر؟
زنها به این باور پیدا کردن که ما برشان بسیار پیامار اعظمی چیز مسک که برشان میگفتن که به خاطر خودکفایی زنها ما کار میکنیم. امیر عملا زنها دید خودکفایی چی است. خودکفایی بود که یک مرکز اجتماعی به اشتراک 5 قریه اونجا ایجاد شد. و اون مرکز اجتماعی یک دکان بود که خود زن در اونجا دکاندار بود مفروخت و بسیار به علاقه مردم در اونجا جمع شدند، از زن سودا می گرفتن و همچنان آچار و چتنی و ترشی و یه گپار ترننگ دیدن و از مواصلات منطقه خودشان یه گپار جور کردن و بعد از علاقه پیدا کردن که واقعا یا می خواهن ما خودکفا شدیم. همین خودکفایی بهترین یک شعار بود که زنها آهستا آهستا به دور از شورا جمع شدن و بسیار به علاقه در شورا آمد و پذیرش از یا به شورا زیادتر شدن. او مرکز اجتماعی همه الان در چارده فعال است، زنها کار میکنن در اونجا.
حالا چی فکر میکنین؟ آرزوهایتان چی از به عنوان یک خانم پیشتاز یا از رهبران زن در جامعه اجتماعی که نقش آفرینی دارین؟ مشکلات عمومی زنای افغانستان در چی میدانین؟ فکر طرحتان چی است که چی شوه که به اصطلاح که حالت بهبود پیدا بکنه زندگی زنها در افغانستان؟
اول خود زنها باید باسواد شون و گپ دوم که ایست زنها به خاطر خودکفایی زنها بعض پروگراما بر زنها باید روی دست قریه جات گرفته شد تا بفهمه از شعارهایی که مثلا در دیقانی چی کرده میتونه زنها همراه شعارهایشان و بعضی و دیگه چرخ بعضی ایجاد دیگه مسات که میتونه مسات خیریه باشه. خیریه به این نیست که بر از اونا ما
کمک های بلای وز باشه،
کمک های بلای وز باشه، خیریه ای که برشان ماشین ها برشان داده شده از طریق ماشین خیاطی، از طریق ازی که چرخ ماشین خیاطی را چی کرده میتونه به خانواده خود، از طریق ازی که مثلا چطور میتونه ما از حاصلات دیقانی خود امی میاجاتی که در قریجات است یا را چطور میتونه در سردخانه نگاه کنیم، این میتونه زنای کار بکنه. و مسات خیریه میتونه که بر از اینا ماشین های کمک کنن، سردخانه های جور کنن که یا میاجات خود به قیمت در بازار خوب بسیار نازل است به قیمت خوبتر در زمستان بفروش برسن.
شما باید باور هستین که در مناطق روستانشین زنها بیشتر مصروف کار دیقانی هستن، در بخش زراعت برشان کمک ها توجه باشن.
بله، چون افغانستان یک کشور زراعتی است و زنها میتونه که در بخش زراعت خوبتر بر خود از نیازهای خانواده خود پورا کنه. از این خاطر در قسمت زراعت بسیار به زنها کمک شد. اول سواد، دوم زراعت. به خاطر که افغانستان زراعتی است فعلا غیر از زراعت دیگه ما چیزای دستاوردهایی نداریم. در قریجات اکثر زنها در قریجات بسیار نیاز دارن به کمک، چرا در شهرها میتونه که بعضی کارهای دیگه کنه ولی در قریجات نمی نیازشان است که از لحاظ زراعت اینا باید کمک شوند.
در حاضر خور ریاست زراعت هر ولایت مثل که در پروان است، شما از غوربند حرف میزنین، برنامه‌ای دارن ریاست زراعت ولایت پروان از امرایشون مسئولینش صحبت کرده باشین تا در این مورد برنامه را روی دست بگیرن و مؤسسات را که شما یاد میکنن کمک رسانی باشن در هماهنگی با ریاست زراعت پروان برای خانم‌ها توجه کنن. تا حالا کدام طرحی داشتین عملا که این پذیرفته شده باشه یا این طرحتان رسانده باشین به مقامات حکومتی؟
بله، ریاست زراعت پروان میتونه در خود پروان همه ولسوالی های نزدیکش کار میکنه ولی ولسوالی که دور است از نظر انداختن، مثلا 4 ولسوالی در غوربند، ولسوالی دیگه کوی صافی، ولسوالی از او کده نوانتر، ولسوالی هایی که هستن تا اونجا نمیتونه دولت چیز کنه ولی مؤسسات میتونه با مجراتی که زنها داره میتونه در بین زنها کار کنه. این کار مؤسسات کمک فاصله گرفته از دولت، اگر امر دولت هم هماهنگی کنه و تمامشون با یک شعار برن داخل قریجات کار کنه میتونه زنها در اونجا کار کنه. زنای هست در قریه کمیل کار کنه.
با عنوان پرسش آخر پیامتان برای خانمایی که بیشتر شما میخواین برای یا به اصطلاح به نظر شما خانما که در قریه جات روستا زندگی میکنن حرف دارین، پیام آخرتان چی هست؟
پیام میسته بر زنها که در اقتصاد با شوهرای خود دوش و دوش باید کار کنه و کار کنن که تا یک لقمانانی که به دست بیارن بدون منت مردا او را خودشون صرف کنه و به اولاد خود یک چیزی به دست بیاره و نشان بده بر مردا که ما هم میتونیم در اقتصاد هم روی شما کمک کنیم. و در شهرها که است در شهر اکثر زنهایی که در خانه خودشتن و کار نمی کنن برای از اینا همیال بیرون شان و خیاطی دیگه کسب دیگه است که زنان میتونه کار کنن و برای خود نان بدازه. تو به اصطلاح قریه پلکک زده نشینن که ما یک جای کار پیدا کنیم برای خود یک شغل پیدا کنن خودشون از استعداد خود یک مثلا میتونه بافت و گلدوزی و بعض چیزای دیگه شغلای آزاد برای خود انتخاب کند که برای خود یک لقمه نان بدست بیاره.
تشکر از شما زینب هیبت به عنوان یکی از زنایی که در بخش خانم ها بر کمک رسانی بیشتر روستاهای غربند تجربه داشتین و به عنوان زنان رهبر حرفتون را رساندین. تشکر از شما.
تشکر از شما انایس محترم که شما زحمت کشیدین و دیدگاه ما را شریک ساختن که زنان چطور میتونه خودکفا شن و چطور میتونه در نقش خود در خانواده بهتر بسازن.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.